أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در آستانه ماه شعبان هستیم و روز نخست بحثمون هم هست. بی مناسبت نیست که چند دقیقه‌ای رو در رابطه با مناجات شعبانی که از حضرت امیر مروی است صحبت کنیم و اشاره‌ای به این مناجات بکنیم. در رابطه با این مناجات که بلند هم نیست و دوستان حتما تقید داشته باشند که او رو بخونند، یک نکته‌ای از بزرگان نقل شده و امام هم در سخنان بسیار مختلفی که دارن به او تأکید میکنن، و اون این که این تنها مناجاتیست که در رابطه با او گفته شده که همه ائمه نسبت به خوندن اون مقید بودن. شما کتاب های دعا رو که ورق بزنید خب میبینید کمتر موردی است که بشه گفت فراگیر بوده، یعنی همه ائمه اونها رو اجرا میکردند. حتی مثلا این نمازهایی که به اسم ائمه مختلف در کتاب‌های دعا نقله، نماز امام جواد، نماز امام هادی، نماز ائمه دیگه که تقریبا همه یک نمازی بهشون منسوبه، تا نماز جعفر طیار که اکسیر اعظم ازش یاد می‌کنند، تمام این موارد این صفت رو نداره که بگن همه ائمه نسبت به خوندن او تقید داشتند. حالا اینکه هر روز می‌خوندند یا چگونه اونو می‌خوندند خیلی نمی‌دونیم، خبری نداریم، ولی اینکه یک دعایی، یک مناجاتی، ذکری در میان باشه که از امیر المؤمنین به بعد همه ائمه نسبت به او این تقید رو داشتند یا در رابطه باشون ذکر شده که اونها این رو میخوانده اند، این خودش یک مزیتی است و یک اعتمادی به این مطلب ایجاد میکنه. البته در رابطه با سند این مناجات بحث‌هایی شده، ولی واقعیت اینه که هم علو مضامین هم تکثر و شهرت مناجات در کتاب‌های مختلف میتونه مؤید خوبی باشه برای این روایت و این مناجات. راوی علی‌رغم این که به اشتباه هم بعضی ها نقل کردن که همون ابن خالوه نحوی است، ابن خالوه نحوی یکی از نوعات معروف متوفای 370 به نام حسین ابن احمد خالوه، که ظاهراً اشتباه هم گفتن از کسی است به نام ابن نجار که همو هم باعث شده سید در اقبال کتاب رو از مناجات رو از او نقل کنه، در حالی که این مناجات شعبانیه از ابن خالوه نحوی نیست، از یکی دیگه است به نام علی ابن محمد ابن یوسف بن محجور فارسی که احتمالاً ایرانی هم بوده، که او از مشایخ نجاشی است. سه تا کتاب هم براش نقل شده، یکی عمل رجب، عمل شعبان و عمل رمضان، که سلسله سندی به امام صادق داره و بسیاری احتمال دادن که او که راوی است حتما این رو از طریق امام صادق با همین سندش به امام صادق نقل کرده. روایت از این حیث یک ارسالی داره، ولی چون با سه واسطه هم نقل شده از امام صادق، البته من کار نکردم، ممکنه اگر بیشتر کار بکنیم این روزها با تتبعی که امکانش هست سند بهتری یا مسندی یا مشخصتری رو بشه برای این مورد پیدا کرد. ولی خب خود این ابن محجور ابن خالویح که راوی این مناجاته، خودش از موارد وثوق و توثیق شده و بسیاری از بزرگان دیگر هم که او ازشون نقل میکنه مورد توثیقند. همینی هم که در حقیقت شیخ نجاشیه، نجاشی همین معروف رجالی که معمولا سختگیر هم در اینها بودند، خودش یک مزیتی برای او به حساب میاد. خب فرازهای ابتدایی دعا تا انتهاش همشون دارای علو رتبند. یک مطلبی از امام نقل شده که ازشون سوال شده که خب مثلا شما کدام مناجات رو بیشتر میپسندید یا بیشتر بهش توجه دارید؟ حضرت امام گفته بودن دعای کمیل و مناجات شعبانیه. این فراز رو هم زیاد خوندن، صداشون هم هست، معمولا هم میذارن که الهی حبلی کمال الانقطاع الی، که مربوط به فرازهای آخر دعا هم هست، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوب ناب زیاء نظرها الیک حتی تخرق الابصار حجب النور و تسل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. خب واقعا هم فراز بسیار بسیار بلنده. امام اینجا یه تعبیری دارند که او رو بهانه بحث امروزمون بکنیم. در بعد از این امیرالمومنین میفرمایند الهی وجعلنی ممن نادیته فعجابک و ناجیته سرن و لاحظته فسعقل جلالک. تعبیر لطیفی دارند و ازش استفاده الطفی شده. دقت کنید در اینجا حضرت می‌فرمایند خدایا من رو از کسانی قرار بده که تو نداشون که کردی جواب تو دادن. نمیگه از کسانی قرار بده که وقتی ندا میکنن تو را جوابشون بدی. بعد میفرماین و از کسانی قرار بده که وقتی به اونها نگاه میکنی سعقل جلالک، از خود بی خود بشن. حضرت امام میگن این اشاره به داستان حضرت موسی است که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. موسی بیهوش شد. میگه وقتی ملاحظشون میکنی بیهوش بشن. و عجیبترین فرازش اینه که ناجیته سرن، دقت کنید ناجی تهو نه ناجی تهو، یعنی از زمره کسانی که تو با اونها مناجات میکنی نه اونها با تو. اینجا رو نگاه بکنید در بحثی که حضرت امام دارن، ایشون میگن این عقل رو از سر میبره، انسان دو مرتبه میرسه که خدا با انسان مناجات میکنه، نجوا میکنه، نه اینکه او با خدا نجوا میکنه. به مرتبه میرسه که خداوند همون جور که بر موسی تجلی میکنه بر این هم ملاحظه میکنه، لاحظته، یعنی نگاه بهش میکنه، یه غمزه عینی میکنه، نظری بهش میکنه و او سعقل جلالک، اون بیهوش میشه. در همینجا در زیر یکی از این بحثاشون تعبیر این ظلومن جهولا رو به کار میبرن، میگن انسان این توانایی رو داره که بار امانت رو بکشه، اما که گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها. بعد انسان او رو قبول کرد، انه کان ظلوما جهولا. تعبیری که دارند امام در همین زیل بحث مناجات شعبانیه هم است، میگن این بالاترین صفت بر انسانه، این که انسان ظلوم و جهوله. یعنی چی؟ چی میگه که بهش گفتیم بیا امانت رو بردار، هیچکی بر نداشت، انسان برداشت. انسان وقتی برداشت خب باید بهش بگن باریکلا. میگه انسان وقتی برداشت، انسان هم خیلی جاهله هم خیلی ظالمه. این که در مقام تعریف نباید بیاد، تعریفش به اینه که ظلوم حد وجودی خودشه و جاهل به غیر حقه، هیچی غیر خدا نمیبینه. انسان اگر به اون درجه برسه که بتونه حمل امانت بکنه، چیزی غیر خدا نمیبینه. اگه به اون درجه برسه که بتونه حمل امانت بکنه، از حد انسانی شکافته میشه، بالاتر میره. قطره مادامی که در حد قطره بودن باشه، قطره است. ولی اگه حد قطره‌ای رو شکوند، تبدیل میشه به دریا. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. این ظلوم به حد خودشه، یعنی انسانیت رو رها میکنه. جهول به غیر حقه، هیچی غیر حق رو نمیشناسه. ولذا این تعبیر که انسان امانت رو قبول کرد و لذا سعقل جلاله بیهوش شد، یعنی از خود به در رفت، از خود فراتر رفت، به اونجا میرسه که اون وقت مورد مناجات حق واقع میشه. اللهم اجعلنی ممن ناجیته، نه ممن ناجیتو. منو از کسایی قرار نده که با تو مناجات میکنم، منو از کسایی قرار بده که تو با من نجوا میکنی، تو با من مناجات میکنی. فعجابک، یا ناجیته سرن، من نادیته، از کسایی قرار بده که تو به من ندا میدهی، تو با من صحبت میکنی. این مناجات رو در هر صورت چون آغاز ماه شعبان هستیم، آغاز بحث سال نومونم بود، بهش توجه بکنیم واقعا فرازهای بلندی داره. البته در فرازهای بالاتر نادیتهو هم داره، من اول دعا با اینکه ما تو را ندا میکنیم، ما با تو نجوا میکنیم، ولی بعد از این بالاتر میره امیرالمومنین، میگه ما رو به حدی برسون که تو با ما نجوا کنی، تو با ما سخن بگی، تو با ما در گوشی حرف بزنی، تو بر ما جلوگر بشی، که ما اون وقت اون حالت صعقه‌ای که بر موسی دست داد اون بر همه افراد هم میتونه در رتبه خودشون دست بده. در هر صورت انشاءالله که این ماه رجب که گذشت تونسته باشیم به تفضلات الهیش دسترسی پیدا کنیم، ماه شعبان هم در پیش انشاءالله بتونیم به این لطف الهی که در این ماه هم حتما شامل هست انشاءالله بتونیم به اون هم دسترسی پیدا بکنیم. برگردیم به بحثمون در قبل از تعطیلات در رابطه با ترتب بود. در رابطه با ترتب اول اشاره بکنیم به این که اصل پیدایش بحث ترتب این گونه بود که می گفتیم آیا اعمال عبادی وقتی که زد واقع میشن، وقتی که در تضاد با یک اهمی قرار میگیرند، آیا صحیحند یا صحیح نیستند؟ عرضم کردم که این از پر ثمرترین بحث‌های علم اصوله، چون هر کدام ما الان میتونیم بر خودمون یه بحث اهمی در نظر بگیریم که نشستنمون در اینجا رو در مقابل او از اهمیت بندازیم و طبیعتا در اون شرایط نمازی میخونیم. ممکنه الان کسی بگه آقا مردم سیل زدن، پاشید برید کمک کنید، اون اهمه. اگر تصویر بکنیم که رفتن اونجا کمک کردن اهمه، حضور ما در اینجا میشه ترک اهم، میشه زد. نمازی که اینجا میخونید باید تصحیحش بکنید و الا میشه باطل. هر موردی که تصویر اهم درش باشه، عباداتی که در غیر او انجام میشند همشون میشن مستاق این بحث. بسیار بحث پرثمر است. تلاش هایی شده بود برای اینکه این رو حل کنند. تا حالا سه راه حل رفته بودیم جلو. یک راه حل، راه حل آقای آخون بود، دومی مربوط به اطلاق ماده بود، سوم راه حل محقق ثانی بود، و چهارمین راه حل راه حلی بود که از مرحوم آقای کاشف القتاش نختناخته بودیم. البته قبلش گفته بودن محقق ثانی و مرحوم آقای نائینی به تبع مرحوم آسممد فشارکی اصفهانی، اینها این رو پروال داده بودن. اصل این چینش ظاهرن مال مرحوم آقای فشارکی بود، ولی مرحوم آقای نائینی او رو خب بیشتر بحث کرده بود. آقای نائینی هم خب صاحب مکتب و صاحب مدرسه و قدرت بیان بالا، مقررین خوب، درس شسته رفته، این بحث رو تونسته بود که میدانداری بکنه. در این بحث مرحوم آقای نائینی شش مقدمه یا به تعبیری پنج مقدمه رو مطرح کرده بود. ما قبل از تعطیلات بحث رو به تمامه از منظر آقای نائینی خوندیم، مقدماتش رو کامل گفتیم و حالا اشاره ای هم میکنیم که روح حرف ترتب چیست. از امروز وارد نقد بحث ترتب میشیم، نقدهایی که به این مقدمات مختلف گرفته شده. انشالله یه ذره سریعتر پیش بریم که بتونیم بحث ترتب رو تو همین برای تعطیلات انشالله جمع بکنیم و به نخواد بیفته به اون برسال که دیگه هیچ چیز یادمون نباشه، لازم بشه دوباره از اول یه دور دوباره ترتب رو بگیم. مثل همین الان که دو سه هفته تعطیل بوده، طبیعتاً فرق بین ترتب و ترتیب خیلی داده نمیشه. اما بحث ترتب چیه؟ بحث ترتب برمیگرده اصلش به این که میگن شما مشکلتون چیه؟ مشکل اینه وارد مسجد شدیم، یه طرف نجاستی افتاده، افتن عزل نجاست، یه طرف هم نماز شده، میخواییم بریم واسیم نماز بخونیم. خب امر به عزل نجاسه امر اهمه. چرا؟ به خاطر اینکه فوریه. امر به صلات مهمه اما به اون اهمیت نیست. ما اینجا نمیتونیم، دقت کنید، تمام بحث برمیگرده به اینجا که یک جلسه دو جلسه راجبش بسیار مفصل بحث کردیم که الامتناع و که اینجا ممتنع شرعن که الممتنع عقلن و اینجا بحث کردیم به طور مفصل. بازم توجه میدم بحثش بحث مهمی بود. در اینجا شما وقتی وارد میشید با این دو مواجه میشید، شارع نمیتونه هر دو رو از شما خواسته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما براتون محال اتیان هر دو، نمیتونید هم این کار رو انجام بدید هم این کار. پس شارع در آن واحد نمیتونه از شما هر دو رو خواسته باشه. وقتی نمیتونه از شما هر دو رو خواسته باشه، پس باید یکی از اینها رو الان نخواد. کدومو نمیخواد؟ طبیعتا مهمه، چون اهم داره ارزش بیشتریه. پس مهمو از شما نمیخواد. اگه مهمو نمیخواد یعنی امر نداره. وقتی امر نداره پس شما اگه به جا بیارید باطل. اگه اونو به جا بیارید باطله. چرا؟ چون عبادت بی امر. روح حرف اشکال اینه از شارع بیایید بیرون، برید به سراغ خودتون. حضرت عالی الان بچت مقابلته، هم میخوایی که این نون بگیره، هم میخوایی خونه رو الان بمونه و جارو کنه. در آن واحد هر دو رو نمیتونی بهش بگی انجام بده، چون هر دو رو نمیتونه انجام بده. پس بعد دست از یکی از خواستهات ورداری، یا دست از این که برو جارو کن وردار، یا دست از این که برو نون بگیر وردار. چون اگه هر دو رو بگی تکلیف مالایی و طاقه، تکلیفش کردی به چیزی که طاقتشو نداره. خب حالا که اینجوری شد، در مسجد وارد شدیم، فرضم بر اینه که نجاست و ازاله نجاست اهمه، پس شارع گفت ازل نجاست، از اون برم به ما گفت سله. یکی شو باید از فعلیت بندازه. کدومو از فعلیت انداخت؟ سله رو. سله رو از فعلیت انداخت، ازل نجاست به قوت خودش باقی موند. حالا این نمازی که شما از فعلیت انداخته رو میری وامیسی میخونی، باطله یا درسته؟ ترتب میخواد اینو درستش کنه. چجوری؟ میگه آقا این امر به نماز در حقیقت به صورت مشروطه. یعنی از اول اومده گفته ازل نجاسه مطلقا، بلی گفته اگر ازاله نکردی نماز بخون، اگر امر ازاله را اسیان کردی نماز بخون. پس امر به ازاله مطلقون، امر به صلات مشروطون. این ما اصل حرف طرفداران ترتب در تلاشند تا این را درستش کنند. مستشکلین در تلاشن بگن این امر مشروط نمیشه، خراب، گیر داره، اشکال داره. اشکالش کجاست به مرور میبینی. طرفداران ترتب در رأسشون حضرت نائینی اومدن تلاش کردن پله پله برن جلو اینو درستش کن. مرحوم آقای نائینی در مقدمه اول میگه آقا اساساً اگر محظور ناشی از ذات دوتا امر باشه، خب بله این دوتا نمیتونن با هم جمع بشن، ولی اگر محظور ناشی از اطلاق دوتا امر باشه خب چه اشکال داره؟ ما بگیم یکی از این دو امر از اطلاق میفته مشروط میشه. ببینید اگه امر اول من به شما بود نماز بخون، امر دوم بود ازاله بخون، ذات این دو امر با هم سازگار نیست، خب در این صورت مجبورید بگید یکیش کلن برداشته میشه. اما اگر که ما بگیم اطلاق اینها با هم سازگار نیست، ولی اگر صورت مشروط شد با هم سازگارن، اگر مشروط شدن با هم قابل جمع. امام اینجا میفرمان آقا اینی که شما میگید این مقدمه نیست، در حقیقت دارید تصویر صورت بحث میکنید. یعنی میگید اگر جایی ذات دوتا امر با هم در تضاد بودند نوبت به ترتب نمیرسه، ترتب مال جایی که اطلاقها با هم در تضاد باشن. حرف درستی هم هست، اشکال هم نداره، جای خودش. البته این از مقدمات ترتب نیست، این محط بحث ترتب موضوع رو درست میکنه. به این مطلب بازم توجه بکنید، چون قبلا دیگه در بحث‌های آینه‌ای یه بار گفتیم، ما دیگه در تقریرات آینه‌ای نباید هی دوباره اینا رو تکرار کنیم. دوستان مطالعه بکنید.
مطلب آقای نائینی دا حاله نشودن، نفهمیدن.
حالا ببینیم مرحوم آقای نائینی اصل بحثش تو اینه، به این که اگر دو تا امر در تضاد با هم قرار گرفتن، در تضاهم با هم قرار گرفتن، یه وقت مشکله اینها برمیگرده به ذاتشون، به تعبیر ایشون نفس الخطاب. خب اینجا لاجرم اگه یکی موند دیگری در تضاد با اونه باید بره، اما یه وقت برمیگرده این دوتا مشکل نه به ذاتشون، به نفس الخطاب، برمیگرده مشکلشون با اطلاق و تقیید، اطلاق اینها با هم جمع نمیشه، اطلاقاتشون با هم جمع نمیشه. میخوام مثال بزنم بر جایی که ببینید جایی که نفس الخطاب با هم دعوا دارن با جایی که اطلاق با هم دعوا دارن چیه. ببینید اگه من به شما گفتم آب بخور، بعدم گفتم آب نخور، اینا ذاتن با هم در تضاد، بالاخره آب بخورم یا نخورم. اما اگه از یه طرفی به شما گفتم برو، بعد به شما گفتم صبح جمعه بیا، این اطلاق برو با صبح جمعه بیا دعوا داره، ولی اگر اطلاقش بشکنه بگه غیر صبح جمعه برو، صبح جمعه بیا، اینا با هم قابل جمع میشن. مشکل برمیگرده به اینکه شما دلیل اول رو بخوایی مطلق بگیری، ولی اگه دست از اطلاقش برداری توافق برداشته میشه. من اگه به شما گفتم همین الان اینجا جلوی من آب بخور، بعد گفتم همین الان جلوی من آب نخور، اینا دعواشون از اطلاق نیست، دعواشون ذاتیه، نفس الخطاب با هم دعوا داره. ولی اگر جایی گفتم برو، بعد گفتم صبح جمعه بیا، اینا با یه اطلاق و دستبرداری توافق برداشته میشه، لزوم نداره دوتا دلیل رو مطلق به جنگ هم بندازی. مرحوم آقای ناینی گفته ترتب مربوط به جاییست که اطلاق قابل شکوندن باشه، دعواها در اطلاقا باشه. حرف امام که البته دیگران هم با آقای ناینی اشکال گرفتن، اینو منتقل اصول هم داره، میگن آقا این که شما میفرمایید این بر نمیگرده به مقدمات بحث ترتب، این توضیح معت بحثه. خب بالا حرف درستی هم هست، اشکالی هم نداره شما مطرحش کردید، منتها مرحوم آقای ناینی اینجا که میرسه یک اشکال جدی به مرحوم شیخ میگیره و این اشکالی که ایشون به شیخ میگیره محل دعوا میشه. اول از همه این تعبیر امام رو از مقدمه ایشون بخونیم، مقدمات مرحوم ناینی رو از این به بعد، چون اصلش رو از کتابای خودش خوندیم، از این به بعد از تعبیر امام میبینیم، تقریری که امام در مناهج ازش دارن. پایین صفحه 209، المقدمه الاولى ان المحذور انما ينشا من ایجاب الجمع بین الضدین المستلزم للتکلیف به ما لا یطاق. جمع بین ضدین بکنید، و اینم سر از تکلیف ما لا یطاق در میاره، از بیرون گفتم چرا. ولابد من سقوط ما و موجب لذالک لا غیر این مطلب، هر چیزی که باعث جمع ضدین میشه، هر چیزی باعث تکلیف مالای اتاق میشه رو باید ورش داشت، نه هر چیزی رو. لذا اگر خطاب این طولی باشن، یعنی یکی مطلق باشه یکی مشروط، دست از اطلاق بردارید، لا یلزم منه ذلک، این بدید نمیاد. لذا باید ببینید یقول کلام در این که موجب لذلک، موجب تکلیف مالای اتاق، نفس الخطابینه تا ساقط بشن، یا اطلاق خطابینه تا یسقط اطلاق خطاب مهم، تا اینکه اطلاق خطاب مهم ساقط بشود، فقط دیگه اصل خطاب مهم برداشته نشه، اطلاقش برداشته شه، که اطلاقش که برداشته بشه طبیعتا میشه مشروط، میشه چی؟ مشروطن به اسیان اهم. انشاءالله بقیهش فردا.